بسم الله الرحمن الرحیم. سال روز رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام رحمت الله علیه را به ملت عزیز و نمایندگان محترم تسلیت عرض میکنم. یکی از نعمتهای بزرگ عصر حاضر برای ملت ما زندگی در زمانه است که با رهبری استثنایی بزرگ مردی همراه شد که جهان را به شگفتی واداشت. عالمی وارسته و عارفی پاک باخته، مجاهدی نستوه که در احیای تفکر اسلامی بی نظیر اندیشید و عمل نبود. به خلاف جریان متعارف سیاست ورزی زمانه که با قدرت طلبی و سلطه جرایی همراه است، این آزاد مرد دریچه جدیدی به روی دنیای سیاست گشود که آزادی واقعی انسانها در تحول روحی و اعتلاء نفسانی تحقق می‌یابد. لذا در اکثر سخنان ایشان فهم حقیقت توحیدی و توجه به مبدأ هستی موج میزند، به نحوی که در پیام تاریخی ایشان به گورباچوف در شرایط جهان دو قطبی به جای ادبیات متعارف سیاسی ثقل مطالب خیش را به روشنگری راه نو در مسیر بشریت اختصاص داد تا جهان غفلت زده سیاست را به سوی مبانی نورانی توحید سوق دهد. بیشک مکتبی که امام بنا نهاد از آراستگی خاصی برخوردار است و عجیب نیست که در زمانه خود اذهان سیاستمداران گنجایش درک مفاهیم این مکتب رو نداشته باشند. نکاتی چند در این زمینه قابل توجه است. یک، امام ریشه انحراف مسلمانان و عقب افتادگی آنان را در عدم توجه به حقیقت قرآن و اطرت می دانست و فرمود خودخواهان و طاغوتیان قرآن کریم را وسیله‌ای کردن برای حکومت‌های ضد قرآنی. مفسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن را از پیامبر دریافت کرده بودند با بهانه‌های مختلف و توده‌ای از پیش تهیه شده عقب زدند و هرچه این بنای کج به جلو آمد کجی‌ها و انحرافات افزون شد. در این بیان نورانی امام مبدأ سوء استفاده دشمنان اسلام را در عدم توجه به عهدی می‌دانست که ندای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ثقلین ارائه فرمود. لذا مبدأ هر اصلاحی را توحید کلمه حول ثقلین می‌پنداشت که البته در روایات همه فرق اسلامی بر آن تأکید شده است. نکته دوم، امام انقلاب اسلامی را پدیده نو با ماهیتی روحانی و اسلامی می دانست و فرمود شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب ها جداست، هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام، و تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بود که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است. امام به همین دلیل نکته مهمتری را در وصیت‌نامه خیش به نسل‌های آینده گوش زد می‌فرماید و با صراحت بیان داشتند که بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی آن است و رمز پیروزی را ملت می‌داند. دو رکن اصلی آن عبارت است از یک انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی، دو اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد. ویژگی روحی انقلاب ما چیزی نیست که از چشم صاحب نظران غربی پنهان بوده باشد، به طوری که فوکو فیلسوف معاصر در اوائل انقلاب که از ایران بازدید داشتند اعلام کرد انقلاب ایران متفاوت از سایر انقلاب هاست و بر مبنای حرکتی روحی استوار است. امام تداوم حرکت انقلاب را بر میزان پایبندی به علت محدثه آن که گرایش معنوی اسلام است منوط کردند. باید به این نکته نیز توجه داشت که امام شاخصه اسلامیت را همان اسلام جواهری فقهای عظام می‌دانست، نه گرایش هایی که از مبدأ اصلی اسلام برداشت های نارس دارند. به همین جهت به ملت توجه می‌دادند که هیچگاه از مشی مرجعیت و روحانیت اصیل جدا نشوید. از جانب دیگر امام که به واقع احیاگر تفکر اصیل اسلامی در عصر حاضر است، به روحانیون نیز توصیه می کردند که قدر نظام جمهوری اسلامی را بدانند و حامی آن باشند و فرمودند به طایفه ای از روحانیون که با انگیزه های مختلف با جمهوری اسلامی و نهادهای آن مخالفت می کنند، نصیحت متواضعانه برادرانه می کنم که آقایان محترم تحت تأثیر شایع سازی ها قرار نگیرند و برای خدا و حفظ اسلام این جمهوری را تقویت نمایند و باید بدانند که اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد، به جای آن یک رژیم اسلامی دلخواه بقیت الله روحی فدا یا مطیع امر شما آقایان محقق نخواهد پیدا کرد، بلکه یک رژیم دلخواه یکی از دو قطب قدرت به حکومت میرسد و محرومان جهان مایوس میشوند و اسلام برای همیشه منزوی خواهد شد و شماها روزی از کردار خود پشیمان میشوید که کار گذشته و دیگر پشیمانی سودی ندارد. و شما آقایان اگر توقع دارید که در یک شب همه امور بر طبق اسلام و احکام خداوند تعالی متحول شود، یک اشتباه است و در تمام طول تاریخ بشر چنین معجزه رو نداده است و نخواهد داد. نکته ای که امام بران تأکید فرمودن برای مجریان و سیاستگزاران فوق‌العاده پر اهمیت است که تحولات جامعه امر تدریجی است و متناسب با شرایط و استعدادها باید مسیر تکاملی را طی نمود و اقدامات شتاب زده در شرایطی که آمادگی اجتماعی فراهم نباشد عملی انقلابی تلقی نمی‌گردد. نکته چهارم، اعتقاد راسخ امام به جمهوریت و اراده ملت است که از قبل از پیروزی انقلاب این تفکر امام نقطه ممتاز اندیشگی ایشان بوده است. شهید بزرگوار مطهری پس از سفر به پاریس اعلام نمود امام ایمان به ملت و ایمان به راه و صراط را جزء چهار ویژگی امام برشمردند که در ایشان مشاهده نموده بودند. در وصیت‌نامه خیش نیز امام با بیانی عجیب این معنا را عیان فرمودند: من به جرأت مدعی هستم که ملت ایران در توده های میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ملت کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین و حسین ابن علی می باشد. این سخن بلند امام هم توجه تام ایشان به اندیشه و عمل جمهور ملت را نشان می دهد و هم مهمتر مدال پر افتخاری برای ملت ایران قائل هستند که در مقایسه با ملت صدر اسلام از برتری در فهم دین و مجاهدت در راه اسلام برخوردارند. پنجم، مکتب امام راه متفاوتی از سکولاریسم را نشان می‌دهد و ایشان تفکر سکولار را توطئه مهم در قرن اخیر می‌دانند که قصد اصلی آن مایوس نمودن ملت‌ها و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام است و می‌فرماید قرآن کریم و سنت رسول الله آنقدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند، بلکه بسیاری از احکام عبادی اسلام عبادی سیاسی است که غفلت از آنها این مصیبت ها را به بار آورده است. پیامبر اسلام تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومت های جهان، لکن با انگیزه بست عدالت اجتماعی. خلفاء اول اسلامی حکومت های وسیع داشتند و حکومت علی ابن ابی طالب نیز با همان انگیزه به طور وسیع‌تر و گسترده‌تر از واضحات تاریخ است. این جانب در این وصیت‌نامه با اشاره می‌گذرم، ولی امید آن دارم که نویسندگان و جامعه شناسان و تاریخ نویسان مسلمان تلاش کنند که مسلمانان را از این اشتباه بیرون آورند. آنچه گفته شد و می شود که انبیاء علیهم السلام به معنویات کار دارند و حکومت و سررشته‌داری دنیایی مطرود است و انبیاء و اولیاء و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم، اشتباه تأسف آوری است. ایشان بعد در همین فراز می فرمایند این که تلاش شود که حکومت بر حق به نفع مستضعفان ایجاد شود از بزرگترین واجبات و اقامه آن و از والاترین عبادات است. باید ملت هوشیار باشد. تأکید حضرت امام به این معنا که اقامه حکومت بر مبنای تفکر اسلامی از بزرگترین واجبات است و اقامه آن والاترین عبادات محسوب می شود، سخن بسیار ارزشمندی است. نکته ششم این است که امام در نظام اقتصادی حضور ملت را در تولید اصل قرار دادند و همان معنایی که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته کراراً بر آن تأکید نمودند که اقتصاد کشور باید مردمی باشد. ایشان می‌فرمایند اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم کننده توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که ما مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک باشند. اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحقق می یابد. و در وصیت‌نامه خودشان می فرماید وصیت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئیس جمهور و شورای عالی قضایی آن است که در مقابل احکام خداوند متعال خاضع بوده و تحت تأثیر تبلیغات بی محتوای قطب ظالمه چپاولویگر سرمایه‌داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی واقع نشوند. به مالکیت و سرمایه‌های مشروع با حدود اسلامی احترام بگذارند و به ملت اطمینان دهند تا سرمایه‌ها و فعالیت‌های سازنده به کار افتد و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند. و به ثروتمندان و پولداران مشروع وصیت می‌کنم که ثروت‌های عادل یا عادلانه خود را به کار اندازند و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه‌ها برخیزند که این خود عبادتی ارزشمند است. توجه کنیم که امام ضمن سفارش به حاکمان در قوای مختلف در جهت ایجاد بستر مناسب برای اقتصاد مردمی به ملت نیز سفارش می‌کنند که ثروت خود را در راه سرمایه‌گذاری تولید کشاورزی و صنعتی جهت خودکفایی مصروف دارند و بعد می‌فرمایند این امر عبادتی ارزشمند است. به خاطر دارید که رهبری معظم هم در این سالها تأکید داشتند که تولیدگری نوعی مجاهدت محسوب می‌شود. قبول کنیم که هنوز وضع موجود ما با این نگاه عمیق فاصله زیاد دارد. بسترهای سرمایه‌گذاری آنقدر با سنگلاخ امور دیوانی مواجه است که رغبت به سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. از خداوند متعال می‌خواهیم که روح بلند آن رادمرد بزرگ رو با اولیای خود محشور نماید و در سال روز رحلت آن عارف بزرگ بیداری بیشتر را نصیب همگان بنماید. و السلام علیکم و رحمت الله.